بیت چهارم، جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است، ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار. جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است، ز اهل معرفت این مختصر دریغ. سهل آسان بی ارزش، مختصر کم. جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است. همه چیز بی ارزشه. اینا چیزایی نیستن که من بخوام دل بهش ببرم. ز اهل معرفت این مختصر دریغ. در نگاه اول به نظر میرسه که حافظ میخواد بگه که جهان و هر چه در او هست بی ارزشه، سهل و مختصر هست، لذا این جهان بی ارزش رو از من دریغ مدار. اگر بخوام این گونه بگیم، بعدم داره میگه ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار، این یه مقدار معنا ناسازگار میشه. خب اگر بی ارزشه دیگه چون دنبال چیز بی ارزش چرا میگردی؟ پس مختصر در مصرع دوم منظورش جهان نیست، منظورش چیزهای بی ارزش نیست. خود این موضوع که ما بفهمیم که جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است، این خودش یک معرفتی. اگرچه این معرفت معرفت مختصری است، معرفت کوچکی است در برابر معرفت او. بله، اگر ما بخوایم مستقل نگاه بکنیم، این معرفت هم معرفت این که جهان بی ارزش است، یعنی اون دنیا شناسی جایگاه ویژه‌ای داره و خیلی هم بزرگه. در ابتدا ما وقتی که دنیا شناسی میکنیم، جهان شناسی میکنیم، میبینیم عجیب غریب اصلا. این معرفت یک معرفت مهم و بزرگ هست. اما کم کم که سراغ خداشناسی میریم، میریم جلوتر، هستی شناسی داریم، خداشناسی داریم، معرفتمون کامل تر میشه، متوجه میشیم که اون معرفت اولیه که فکر میکردیم عجب معرفت بزرگی پیدا کردیم، عجب شناختی پیدا کردیم، اون شناخت در برابر شناخت معشوق هیچی نیست. لذا اگرچه معرفت این موضوع، خوب دقت کنید، یعنی دنیا شناسی به این معنا که دنیا بی ارزش است، به این معنا که جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است، این معرفت اگرچه جایگاه ویژه ای داره برای ماها و خیلی ها در همین شناخت و معرفت هم موندن، نتونستن بشناسن و به این درک برسن که جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است، چون نتونستن غرقش شدن، جذبش شدن و دنیا اونها رو به خودشون برده، دنیا زده شدن، دنیا گرا شدن، خیلی ها نمیتونن به این معرفت برسن. پس یک جایگاه ویژه ای داره. اما برای اهل معرفت این معرفت مختصر هست، چیزی نیست. ازا میگه این معرفت رو، این شناخت رو که جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است، این معرفت رو که جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است، اینها رو میگه از من دریغ مدار. این معرفت رو که جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد، کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم، اینها رو میگه از اهل معرفت دریغ. ما بخوام با این درک برسیم، باید لطف او شامل حال ما بشه. معرفت ها، شناخت ها، یه وقتی حصولی است، اکتسابی است، ما به دست میاریم. یه وقتی حضوری است، او به ما میده، افاضی هست، لطف او هست. یه وقت یه چیزی رو من میفهمم، یه وقت یه چیزی رو او به من میفهمونه. الان میگه تو به هم بفهمون. اون چه که من میفهمم در معرض فراموشی و نسیان قرار میگیره. علمی که من و شما به دست آوردیم در هر رشته ای، فشار روحی، روانی، مشکلات، درگیری های ذهنی، ضربه‌ای به مغزمون، کهولت سن، باعث میشه که یادمون بره. اطلاعاتی که جمع کردیم همه ممکنه از بین بره، آلزایمر بگیریم. اما آنچه که او به ما عطا میکنه، اون معرفتی که او به ما میده، اون دیگه مندگاره. اون معرفت حضوریه یا اون معرفت شهودی مندگاره. الان حافظ در مصرع اول از معرفت حصولی داره صحبت میکنه، میفهمه دیگه، جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است. میگه این چیزیست که من فهمیدم. خب حالا میگه چیه؟ ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار، یعنی این رو تو هم بهم بفهمون، تبدیلش کن به یه معرفت حضوری که از بین نره. من فهمیدم اما تو بهم نشونش بده، همین مختصر رو به من نشونش بده. اساسا حافظ معرفت حصولی رو فقط مقدمه میدونه، فقط پایه میدونه. اصل معرفت شهودی است، معرفت حضوری است. فهم نه، فهم فقط یک مقدمه است، بلکه باید به کجا رسید؟ به رؤیت، به شهود. پس در مصرع اول، از مصرع اول بیان کننده معرفت حصولی حافظ نسبت به بی ارزش بودن دنیاست. وقتی که حافظ خودش به اینجا رسیده، حالا از معشوق طلب میکنه که تو اون رو برای من شهودیش کن. از اهل معرفت این مختصر دریغ. نکته خیلی نکته مهم. این بیت خیلی جای فکر و کار داره. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد. همینا رو فهمیده دیگه، حافظ داره بیان میکنه. ببینید با شکل‌های مختلف که این عجوز عروس هزار داماد است. یا جای دیگه میفرماید تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا، تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا، حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی. کجا دنیا کجا؟ دنیا رو فهمیده اما حالا میگه بهم نشون بده. تلاشی است این بیت برای حرکت از معرفت حصولی به معرفت حضوری. ما باید خیلی روش کار کنیم. خیلی کارگشا هست نظر معرفتی. خب این هم یه بیت خیلی زیبا و عمیق. کیف که باید از این بیت ها زود بگذریم. بیت بعد. کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، سخن بگوی سخن بگوی و ز توتی شکر دریغ مدار. لعل هم به معنای یاقوت سرخ، اون سنگ ارزشمند، هم به معنای لب سرخ معشوق. کنون که چشمه قند است لعل نوشین است. لعل نوشین تو چشمه قند است، معدن قند است. خیلی زیباست. خب لعل مشخص شد، یعنی لب. چشمه قند یعنی لب تو شیرین است. چرا از کلمه چشمه استفاده کرده؟ قاعدتاً قند چون جامد هست باید از اصلا معدن استفاده بکنه، اما چرا از چشمه استفاده کرده؟ کسی میتونه بگه بنویسه؟ چشمه قند. فکر میکنید چرا؟ اون زایش داره، زاینده هست، جوشش داره چشمه. خب چرا؟ آب چشمه شیرینه. بازم چرا؟ هنوز کامل تر میخوام. تداوم داره. خب یه راهنمایی میکنم. قند رو الان از چی میگیریم؟ از چغندر. یعنی هم خودش جامده، هم منبعش جامد هست. اما در قدیم قند رو ولو که جامدش میکردن، از نیشکر میگرفتن. یه مایعی درون اون نیشکر وجود داره که اون رو تبدیل به قند میکردن. چون مایع هست، یعنی منبعش مایع هست، بهش میگه چشمه قند. خب اینو خواستم که تفاوت قند امروز رو به اون موقع در نظر داشته باشید. توجه به این موضوع باعث شده که ما متوجه بشیم که چرا داره میگه چشمه قند. حالا در هر صورت لب معشوق رو چشمه قند میدونه، یعنی اون چیزی که حالا اون نکات دیگه هم که گفتید اینجا الان بهش اضافه میشه، هم زاینده هست، هم تداوم داره، خشک نمیشه، اصل اورجیناله، دیگه تغییر نکرده، اون حالت اصلیه هست. کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، الان لب نوشین تو چشمه قند هست. سخن بگو یوز توتی شکر دریر مدار. توتی عاشق شکر هست، میگه من توتی هستم. توتی هم از این جهته که سخنگوست در بین پرنده ها، حالا توتی و انواع اون با انواعش سخنگو هستن. ویژگی خاص توتی چیه در سخنگویی؟ اینه که متفکر و عاقل نیست، ناطق نیست. سخنگو هست اما ناطق نیست، قدرت نطق داره اما قدرت تفکر نداره. یعنی فقط آنچه که بهش میگن رو، آنچه که میآموزد رو تکرار میکنه، مثل یه ضبط صوت عمل میکنه. اینجور نیست که انتزاع بکنه کلمات جدید، موضوعات جدید رو به دست بیاره. ذهن انسان انتزاع داره. ذهن انسان یکی از ویژگی هاش چی هست؟ انتزاع، همون فرایند کلی سازی. اگر 4 تا چیز جزئی رو به انسان یاد بدی، بعد ذهن انسان این جزئی ها رو کنار هم قرار میده، از ترکیب این جزئی ها و توجه به مشترکاتی که بین اونها هست یک مفهوم جدیدی بیسازه، یک مفهوم جدیدی انتزاع میکنه که اصطلاحاً بهش میگن فرایند کلی سازی. از جزئیات به کلیات میره. این مربوط به عقل انسانه. پس بسیاری از چیزها رو ما خودمون میسازیم، ذهن ما میسازه. اما توتی فقط چیزهایی رو میگه که بهش یاد دادن. آنچه استاد ازل گفت بگو، میگویم در پس آینه توتی صفتم داشته اند. آنچه استاد ازل گفت بگو، میگویم. توتی حرفش حرف خودش نیست. انسان از خودش خیلی حرف داره، اما توتی از خودش حرف نداره. از این جهت هست که صحبت از توتی میشه و انسان سالکی که به مقام فنا رسیده، اهل معرفت، با عنوان توتی ازشون نام برده میشه. چرا؟ اونها به مرحله رسیدن که دیگه از خودشون چیزی ندارند. هرچه هست اوست، هرچه میگویند اوست، از خودشون چیزی نمیگن. خب این توتی چون از خودش چیزی نداره، هر چی بخواد بگه باید بهش یاد بدن. میگه من تا الان هرچی که گفتم که از تو بوده. حالا کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، الان که لعل نوشین تو، این لب شیرین تو چشمه قند است و کلام گوهربار، حرفهای شیرین، حرفهای عمیق و ارزشمند از او صادر میشه، سخن بگوی، حرفی بزن. سخن بگوی و ز توتی شکر دریغ مدار. حالا اینجا شکر دریغ مدار، این شکره میتونه همون سخن باشه، سخنان شیرین، میتونه لب معشوق باشه، لعل نوشین، که در هر صورت میتونه هر دوتاش باشه. هم لبت رو، لب شیرینت رو از من دریغ مدار، هم سخنان شیرینت رو از من دریغ. سخنان شیرین اینجا منظور همون حکمت هست و لب شیرین منظور صفت الحی هست، صفت المحیی هست. لبش میبوسم و در میکشم می، به آب زندگانی میبرم پی. من رو زنده بدار به عشق، این صفتت رو بر من دریغ مدار، اجازه بده من هم به این صفت برسم، به الحی، به المحیی، جز صفات مراتب بالای صفات حق تعالی هست. الا ای توتی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر زمن آر. این شکر رو از من دریغ. بگه من از حرفهای جزئی کوچیک شروع کردم، از اون اول هرچی تو گفتی گفتم چش چش، بعد حالا ظرفیتم رفته بالاتر، الان دارم چیزهای بیشتری از تو میفهمم، تشنه‌تر شدم، عمیق‌تر شدم، بیتابتر شدم و دلم میخواد معرفتم کامل بشه، لذا اون معرفت عمیق رو از من دریغ مدار تا من به این وسیله به مراتب بالاتر برسم. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. در قدیم یکی از وظایف مهم شاعرها این بوده که مدح میکردند و صفات مثبت بزرگان رو، حالا یا پادشاهان یا علما، عرفا، هر کسی که از نظر خودشون ارزشمند بوده رو به وسیله هنر شعرشون ترویج میدادن، انتشار میدادن. شعر یک هنر بسیار زیبا و توانمند و تأثیرگذار هست، مردم اقبال بیشتری بهش دارن. اساساً هر مطلبی رو ما بتونیم در قالب شعری ارائه بدیم تأثیرش خیلی بیشتر است، مخاطب رو بیشتر جذب میکنه، دلنشینه، متفاوت هست با اون استدلال‌های پیچیده مثلا فلسفی، اون همه کس اون رو نمیپذیرن، ولی شعر رو غالب مردم بهش اقبال دارن. و همین خاطر یکی از وظایف شعرا این بوده که مدح کنند و اساساً شعر میگفتن برای مدح. حالا هر کسی متناسب با درک و معرفت خودش، متناسب با باورهای خودش از کسی مدح میکرده و به این وسیله اون ممدوح رو، اون شخصیت رو معرفی میکرده. و اگر این نقش ایفا نمیشد، یعنی اگر شعرا این کار رو نمیکردن، چه بسا بسیاری از شخصیتها ناشناخته میموندن. بنابراین هنر یک نقش بسیار بسیار مهم و یک رسالت عظیمی داشته و داره. شما ببینید مثلا در مورد کربلا نقش شعرا در ترویج فرهنگ عاشورا چقدر زیاده. بسیاری از آنچه که ما آموختیم در مورد کربلا در قالب همین نوحه ها و مرثیه ها و شعرهای این گونه ای بهش رسیدیم، درسته؟ و چقدر نقش داره، چقدر تأثیر داره. حالا در هر صورت، حالا هر کسی یک شخصیتی براش ارزشمند دیگه مد نظرش هست و اون رو مدح میکنه، از مکارم او میگه. مکارم اون مکارم اخلاقی، یعنی صفات بارز اخلاقی، ویژگی های مثبت و پررنگ اخلاقی، خوبی های خاص. چون مردم اون صفات ویژه رو بیشتر میپسندن، دنبال صفات معمولی و اخلاقیات معمولی نیستن، دنبال یه چیزای خاص میگردن. اونها میگن مکارم، مکارم اخلاق، اون کلید واژه ها، اونا که گل کرده بولد هستن به قول امروز. حافظ میگه من به وسیله شعرم مکارم تو رو به آفاق میبرم. الان اینجا خودش رو به عنوان یک شاعر معرفی میکنه، از این هنر شاعری خودش نام میبره. در بیت قبل، بیت‌های قبل، ببینید خودش رو چگونه معرفی کرد. از همون ابتدا، یک، در بیت اول عاشق بیدل، بیت دوم مرغ سحر، بیت سوم حریف عشق، بیت چهارم اهل معرفت، بیت پنجم توتی با اون تعریفی که عرض کردیم، بیت ششم که الان رسیدیم شاعر، خودشو داره ای معرفی میکنه. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر. هر شاعری متناسب با درکش، فهمش و علاقش مکارم یک نفر، یک شخصیت رو انتشار میده. من مکارم تو را به آفاق میبرم. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر. این نکته اول. این که حافظ میخواد بیان بکنه من در شعر خودم، در شعر حافظ، مکارم یعنی اون صفات ویژه، صفات ویژه و کلیدی معشوق مطرح شده، دیگر اونها رو پیدا و بگه من سعی کردم این مکارم رو همه جا گسترش بدم. کل دنیا درباره حافظ دارن حرف میزن و دنبال این میگردن که حافظ چی داره میگه. الان داره میگه من چی دارم میگم. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر. معرفت. نکته بعدی، این شعرا وقتی که با اشعارشون مدح میکردن، اون شخصیتی که ممدوح واقع شده به اونها صله میداد، هزینه میداد، زاد و توششون رو بهشون میداد. هم یک وظیفه‌ای، یعنی قول معروف یک خرجی برای یا مستمری مثلا برای امرار معاش بهشون میداد، میگفت تو دیگه شغلت اینه، مدح کن فقط از من، من ماهیانه اینقدر مستمری بهت میدم، اینو بهش میگن وظیفه. زاد سفر هم وقتی که میخواست برن، اینا میخواستن برن این شهر اون شهر، حق مأموریت بهشون میداد، میگفت هزینه یه سفرت هم با من. خب میگه منم شاعر تو هستم، من مکارم تو رو به آفاق دارم میبرم، مستمری به هم بده، وظیفه رو به هم بده، زاد سفر رو به هم بده. این وظیفه باید ببینیم چیه، این مستمری چیه. وظیفه یعنی همون رزق و روزی. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه رزق و روزی، رزق و روزی معنوی حالا میخواد. این حافظ خیلی در بند از اولش که گفته که جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است، پس رزق و روزی مادی نمیخواد، اگرچه منافاتی هم نداره، ولی حافظ بهش توجه نداره، براش اصل نیست، محور نیست، دنبال اون وظیفه خاص هست، دنبال اون رزق و روزی خاص و معنوی هست. زاد سفر، قرآن میفرماید فإن خیر الزاد التقوی. هر سفری زاد و توشه داره. سفر حافظ، حافظ میدونه اهل سفر ظاهری که نبوده، که اهل سفر روحانی و معنوی بوده و الان زاد سفر میخواد. تو این سفر معرفتی، این سفر عرفانی، زاد و توشه لازم هست. زاد و توشش هرچه هست میگه اون رو میخوام، اون تقوای ویژه. و این خیر از زاده از تقوا. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر طریق من. اگه من دست و پای خودم رو زدم، تو به هم بده. آنچه که تو بدی مندگاره. اون رزق و روزی که من کسب میکنم، اون نمازی که من میخونم، اون نماز شبی که من میخونم، ساعت کوک میکنم بیدار بشم، بالاخره یه جورایی بیدار میشم و هر جوری هست میخونمش، اینا مندگار نیست، خیلی اثری نداره، ثواب داره اما ارتقا نمیده ما رو. اما اگر تو این وظیفه و این زاد سفر رو بهم بدی، تو بهم بدی، چون من مکارم تو رو به آفاق میبرم و تو زاد و توشه بهم بده، تو وظیفه بهم بده، من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. تو به هم بدی این میمونه، خودم از دست تو بگیرم، چون میدونه که اثرش بیشتره، مندگاریش هم بیشتر. خیلی رنده، خیلی، هر چی بگی از زیرکی و عاقلی حافظ کم گفت، من در این حال مؤدب، عجیبه واقعا، خیلی دلنشین. تو ذکر خیر طلب میکنی، سخن این است که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. خودم دوست میداری که من برم مکارمت رو بگم، دوست میداری دیده بشی. من میدونم خودت هم دوست داری دیده بشی، که نگفتی کنت و کنزن مخفی، یا من گنج پنهانی بودم و دوست داشتم دیده بشم و همین خاطر خلق کردم، آفریدم. هدف از آفرینشم این بود که دیده بشم، از این پنهان بودن بیرون بیام، آشکار بشم. میخواستی ظهور کنی، خواستی آشکار بشی، خواستی دیده بشی. خب من میخوام به دیده شدنت کمک کنم، من مکارمت رو میبرم این ور اون ور دیده بشی. تو ذکر خیر طلب میکنی، تو دوست داری همه جا ذکر خیر تو باشه، دوست داری همه به یاد تو باشن. این از نیاز نیستا، برای مقایسه نکنیم با خودمون. این معشوقی که بی نیاز هست، اگر ذکر خیر طلب میکنه برا خودش نیست، برا ماست. چون ما اگر به یاد او باشیم، مشغول ذکر او باشیم، ذکر خیر او رو بگیم، ما به تو معنی نمیرسیم، ما به آرامش میرسیم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر ذکر خیر هم طلب میکنه، اگه میگه نماز بخونید، اگه میگه دروغ نگید، اگه میگه عبادت کنید، همش هدف ماییم نه او. او که نقصی نداره که بخواد به کمال تبدیل بشه، نقصی نداره که بخواد با انجام کاری، با رسیدن به هدف و مطلوبی، نقص خودش رو تبدیل به کمال بکنه. ماییم که ناقصیم، ماییم که نیاز داریم، ماییم که محتاجیم. این جمله کلیدی که حافظ فرمود، سخن از احتیاج ما و استغنای معشوق است. اینو ما باید مد نظر داشته باشیم، جزء محکمات شعر حافظ هست. اگر محکمات شعر حافظ رو بشناسیم، اون متشابهات برامون قابل حل میشه. چون الان این جزء متشابهات دیگه، تو ذکر خیر طلب کنی، تو ذکر خیر طلب میکنی، میگیم اه این معشوق هم دوست داره مثل که دیده بشه، نکنه نیاز داره، نکنه نقصه، شبهه شد دیگه، میشه متشابهات. برای اینکه گرفتار متشابهات نشیم، از دام متشابهات رها بشیم، به دام نیفتیم، آسیب نبینیم، باورهامون به هم نریزه، باید بیام سراغ چی؟ محکمات. محکمات حافظ رو باید بشناسیم. قبلا عرض کردم خدمتتون، از جمله محکمات حافظ اینه، سخن از احتیاج ما و استغنای معشوق است. تمام. از هر جا یک صحبتی از حافظ درباره معشوق مطرح شد که در نگاه اول به نظر میرسه سخن از احتیاج معشوق است، سری باید ارجاعش بدیم این متشابه رو به اون محکم. متشابهات رو باید ارجاع بدیم به چی؟ به محکمات. سری بگیم چیه؟ نه خیر، حافظ جزء محکماتش این است که سخن از احتیاج ما و استغنای معشوق است. معشوق مستغنی است، نیازی نداره. پس چی میخواد بگه؟ حالا بگر ببین چی میخواد بگه. اون دیگه میشه بحث دوم. از چو ذکر خیر طلب میکنی، دوست داری دیده بشی، نه از روی استغنا، نه از روی احتیاج، چون تو مستغنی هستی، بلکه قطعا برای ماست و این میشه عشق. این از روی عشق هست، عشق به ما. چو ذکر خیر طلب میکنی، سخن این است که در بهای سخن سیم و زهر دریغ مدار. باز رندانه داره صحبت میکنه. خب من که میدونم تو دوست داری همه جا ذکر خیرت باشه، منم دارم مکارم تو رو در آفاق، در عالم هستی پخش میکنم. خب رسم اینه، اگر کسی از کسی مد کرد، باید صله بهشت بدی که در بهای سخن، سخن من سیم و زر دریغ ندار، که بالاخره منو مورد عنایت قرار بده. حالا این سیم و زر باز در نگاه اول یعنی احتیاج دنیایی دیگه، منافاتی هم نداره ها. نمیخوام بگیم حافظ اصلا از خدا درخواستهای دنیایی نداره، بگیم بهش توجه نداره. اون گفت دیگه، گفت جهان و هرچه در او هست سهل و مختصره. حالا میتونیم بگیم بیت اولی، یعنی بیت قبل از این، اون رزق معنوی رو میخواد، در این بیت رزق مادی رو میخواد، هیچ منافاتی هم. غبار غم برود حال خوش شود حافظ، و آب دیده از این ره گذر دریر، غبار غم برود. خیلی زیباست. الان اون غم و غصه‌ای که در دل حافظ ایجاد شده، میگه آروم باش، موندگار نیست. غبار اساساً ویژگیش اینه که ما پایداری نداره. غبار پایداری نداره. اگرم پایداری داشته باشه باز محدوده. یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز. بالاخره غبار می نشیند. جزء ویژگی های غبار اینه که می نشیند. همان گونه که بلند میشه می نشیند. اون چه که بر دل ما میاد، دل ما رو میگیره، باعث میشه دلمون بگیره، اون غمی که بر دلمون میاد میگه این غباره، غبار غم. یه وقت ابر غم هست که با باریدن تمام میشه، یه وقتی غبار غم هست یه بادی نسیمی میوزه بالاخره این میردش. خیلی نگران غم و غصه ها نباش، این غم ها پایدار نیست. حالا اینجا صحبت از غم هجران دیگه، میگه این هم پایدار نیست. غبار غم برود، حال خوش شود حافظ، حالت خوب میشه، آروم میشی. غبار غم برود، حال خوش شود حافظ، تو آب دیده از این ره گذر دریر. آب دیده همون عشق. اونجا گفتیم در بحث مرغ سحر یکی از ویژگی‌هاش چیه؟ مرغ سحری که الان آب دیده داره، عشق میریزه. تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار، یعنی در این مسیر ره گذر، این راهی که داریم ازش عبور میکنیم، الان مسیری که انتخاب کردی و داری عبور میکنی، این باید همراه با عشق. در این مسیر بدون عشق حرکت نکن. در این سیر و سلوک معنوی خودت بدون عشق حرکت نکن. باید آب دیده داشته باشی. چرا؟ وقتی گرد و خاکی بلند میشه، برای اینکه گرد و خاک بلند نشه یا برای اینکه گرد و خاک بشینه، آب میپاشن. میگه این مسیر گرد و خاک داره، غبار داره. تو این مسیر که داری میری گاهی غبار غم میاد سراغت. مشکلات، سختی ها، مثلا حرکت از یک مسیر به یک مسیر دیگه، خود پیاده روی، خود رفتن گرد و غبار داره دیگه. جادهش که جاده آسفالته نیست که گرد و غبار نداشته باشه. پر از سنگلاخ و فراز و نشیب و گرد و خاک و همه چی هست. لذا وقتی تو داری میری طبیعی است که گرد و غبار بلند بشه. نه تو تنها، بلکه دیگرون هم دارن حرکت میکنن. از طبیعی است که گرد و غبار بلند بشه. خب میخوای گرد و غبار رو بشینه؟ راهش چیه؟ آب بپاش. آب از کجا بیارم؟ آب دیده. آبی که مناسب این ره گذار باشه. این محل عبور باشه. آبی که مناسب مسیر سیر و سلوک هست. آب شیر آبی، آب لوله نیست. آب چشمه هم نیست، آب دریا هم نیست. آب چشم هست. عشق. حافظ دیده. دانه اشکی همی فشان باشد که مرغ وصل کند هست دانه. پس غبار غم برود، حال خوش شود حافظ، تو آب دیده از این ره گذر دریغ. مرغ سحر باشیم همراه با عشق. بیت آخر نکته خیلی مهمی رو بیان کرده، تو آب دیده از این ره گذر دریغ. بعضیا وقتی که غمی میاد سراغشون میخوان با خنده برطرفش کنن. خنده سرپوشه، برطرف میکنه، اما طورت کامل نه، سرپوش میذاره روی غم. غبار غم رو فقط باید گریه کنی تو برطرف در درگاه او و بعد آرامش بیاد سراغه. بسیار خوب، این غزل زیبا و دلنشین گوارای وجود شما باشه در این روز بسیار زیبا، روز یک شنبه که متعلق به ساقی امروز حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها هست. انشاءالله ما هم از دست این ساقی های روزهای هفته، مخصوصا ساقی روز شنبه، روز یک شنبه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا، آنچه که در این شعر، در این غزل حافظ طلب کرده بود نصیب ما هم انشاءالله بشه و ما هم سرمست از این باده عشق بشیم. تا جلسه آینده و غزل بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو